بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 18 اطلاق در معانی حرفیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مغرمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. صلوات ختم فرمائي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در تعریف اطلاق و تغییر تمام شد. چند تا بحث انتهایی وجود داره که شهید صد رحمت الله علیه مطرح می‌فرمایند. یکی بحث اطلاق در معانی حرفیه است. این بحث بسیار بحث مهم و پرثمریه، هرچند شهید صد در این حلقه بهش نمی‌پردازن و بحث رو باز نمی‌کنن، ولی فقط به نتیجه بحث اشاره می‌کنن. برخی مثل مرحوم شیخ رحمت الله علیه قائل بودن که معنای حرفی جزئی خارجیه، لذا قابل تغییر نیست. وقتی قابل تغییر نیست، خب قابل اطلاق هم بنابر بعضی از تصویرها نیست. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ایشون مثلا در بحث واجب مشروط که میرسه میگه اصلا قابل شرط نیست، همه شرایط رو باید به واجب برگردونیم. وجوب که مفاد هیئت و معنای حرفیه قابل اشتراط نیست و لذا ایشون اصلا قبول نداره که شما وجوب مشروط داشته باشی. میگه اولی که انسان به سن بلوغ میرسه همه عبادات تا آخر عمر هر عمل واجبی به عهدش میاد، فقط زمان واجبهایی که هنوز نرسیده، ولی وجوبها الان محقق میشه. پشوانه او فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه تصویری که ایشون داره که میگه اصلا معنای حرف قابل اطلاق نیست. شیخ صدر رحمت الله علیه مثل مشهور عقاید متأخرین این فرمایش رو قبول ندارن و میگن معنای حرفی هم قابل تغییره همونطوری که قابل اطلاقه. پس بنابراین اطلاق و تغییر در معنای حرفی هم معنی داره. بس یه دقتی داره که ایشون حواله میدن به حلقه ثالثه، ما هم دیگه داعیه نداریم اینجا مطرحش کنیم. الاطلاق فی المعانی الحرفیه مر بنا سابقا ان المعانی فی المصطلح الاصولی تارتا تکون معانی اسمیه که مدلول عالم فی اکرم العالم و اخرى معانی حرفیه که مدلول صيغه الامر فی نفس المثال. ما قبلا گفتیم که معانی در اصطلاح اصولی بعضی وقتا معانی اسمیه یعنی مثل عالم در اکرم العالم، بعضی وقتا معنای حرفیه یعنی مثل صيغه الامر. ولا شک فی ان قرینه الحکمت تجری علی المعانی الاسمیه. قرینه حکمت اختلاف نیست که نسبت به معانی اسمی جاری می شود و یثبت بها اطلاقها، اطلاق اون معنای اسمی رو اثبات می کنیم. بگیم وقتی گفته اکرم العالم، این عالم قیدی ندارد، می خواهد ایستاده باشد یا نشسته باشد، مسلمان باشد یا کافر باشد و قطع لحاظا. و اما المعانی الحرفیه فقط وقع النزاع فی امکان ذالک بشأنها. ولی در مورد معانی حرفیه اختلاف شده که آیا در مورد معانی حرفیه اطلاق معنا داره یا اطلاق معنا نداره. مثلا اذا شککنا فی ان الحکم بالوجوب هل هو مطلق و ثابت فی کل الاحوال او فی بعض الاحوال دون بعضن. شارع متعال نگفته وجبت الصلات، بلکه چیکار کرده؟ آمده به وسیله سله حکم رو بیان کرده. اگه میگفت الصلات و واجبتون، ما گفتیم خب واجبه اینجا معنای اسمی اطلاق میگیریم، ولی گفته سله. نمیدونیم مفاد این هیئت مطلق وجوبی که از مفاد هیئت استفاده کردیم مال همیشه یا در حالت خاصیه در بعضی از احواله. فهل ممکن ان نطبق قرینه الحکمه علی مفاد اکرم در مفاد صيغه امر و مدلول هیئتش که توضیح دادیم به چه نحوی داله بر وجوبه، گفتیم دلالت بر نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید میکنه و از شوق اکیدش وجوب رو انتزاع کردیم، از این میشود اطلاق گرفت یا نه؟ مثلا فعل ممکن که قرینه حکمت رو بر مفاد اکرم در مثال جاری کنیم. مفاد اکرم چی بود؟ و هو الوجوب المفاد علی نهج نسبت طلبیه و الارسالیه. خب چرا اطلاق جاری بکنیم؟ لاثبات انه مطلق مطلقون، برای که اثبات کنیم مفاد این صیغه ام مطلق است اولا یا نمیشود اصلاح گیری کرد. و سیعتی توضیح الحال فی هذا النزاع فی الحلقه الثالثه ان شاء الله تعالی و صحیح فیه امکان و تطبیق مقدمات الحکمت فی مثل ذلك. این بحث تمام. یه بحث دیگه در بین مطرحه که اینی که تقابل بین اطلاق و تقیید چیه. این یه مقداری نکته‌ای داره که مفصل‌تر از فرمایش آقای صدر اینجا توضیح بدم، به دردتون می‌خوره. نگاه کنید، ما رابطه بین اصلاح و تقیید رو یک رابطه ثبوتی بعضی وقتا می‌بینیم، بعضی وقتا رابطه اثباتی می‌بینیم. مرادمون از رابطه ثبوتی اینجا رابطه جعله، درست شد؟ یعنی در مرتبه جعل رابطه بین اصلاح و تقیید در اون قضیه مجعوله شارع چیه؟ یه موقع اطلاق و تقیید اثباتی داریم نگاه می‌کنیم، یعنی اطلاق و تقییدی در مقامی که مولا آمده کلام رو گفته و اظهار کرده. وقتی شما عالم جعل رو نگاه میکنید میبینید رابطه بین اطلاق و تقیید سه فرض درش وجود داره و سه فرض ما هم قائل داره. یا رابطهش بینشون رابطه بین نقیزینه، همونجور که رابطه مثلا بصر و عدم بصر رابطه نقیزینه. شما وقتی بصر رو نگاه میکنید با عدم بصر رابطه نقیزینه، چون لا یجتمعان و لا یرتفعان، یا یه جای بصر هست یا عدم بصر هست. طبق تعریفی که آقای صدر از اطلاق و تقیید کردن، رابطه بین اطلاق و تقیید ثبوتی رابطه نقیزینه، چون ایشون گفتن اطلاق یعنی عدم لحاظ قید و تقیید یعنی لحاظ قید، بین لحاظ و عدم لحاظ رابطه نقیزین برقراره. بعضیا مثل محقق خویی رحمت الله علیه رابطه رو رابطه ضدین میگیرن. چرا؟ چون دوتاشون امران وجودیان میگیرن، تقیید یعنی لحاظ قید، اطلاق یعنی لحاظ قید ثم رفضه، یعنی قید رو رفض کنی. رفض کردن و پرت کردن قید خودش یک امر لحاظیه یا امر وجودیه، پس رابطهشون رابطه امران وجودیان میشوند که لا یجتمعان ولکن لا یرتفعان. البته به خاطر قرینه حکمت آقای خویی رحمت الله علیه قالن که اهمال ثبوتی در مولای حکیم معنی نداره، که او دیگه ربطی به رابطه بین دو شی نداره. ای که شما به خاطر یه دلیل خارجی به حالت سوم رو نقض کنی، بگی که زدان لا ثالث له ما هستن، او ربطی به رابطه ابتداییشون نداره. یه مرحوم نائینی رحمت الله هم که میگه رابطه بین اینها رابطه بسر و عماست، یعنی رابطه ملکه و عدم ملکه است، چون ما گفتیم عما عدم بسر است در جایی که بسر امکان داشته باشد. بنابراین اینجا همشون میفرماین که اطلاق عدم لحاظ قید است در جایی که تقیید ممکن باشد. پس اگه در نه آیه نائینی، پس در جایی که تقیید ممکن نباشد اطلاق هم معنا ندارد. لذا بنابر نظر آیه نائینی در مواردی که یک قیدی اخذش محال باشه، مثلا اختلاف دیگه که اخذ قصد قربت در متعلق هم امکان داره یا نداره، درست شد؟ یا این بحث وجود داره که آیا علم به حکم رو میشود مقید به علم به حکم کرد یا نه، عکس علم به حکم در موضوع حکم ممکن هست یا ممکن نیست، که این دو تا بحثا جلوتر میرسیم. اگه قائل به استحاله شدیم، بنابر مبنای آیه صدر رحمت الله علیه وقتی تقیید محال بشه اطلاق میشود چی؟ ضروری. وقتی طبق مبنای آیه صدر رابطه نقیزینه اطلاق ممکن نیست، تقیید میشود ضروری. ولی طبق مبنای آیه نائینی وقتی تقیید محاله اطلاق میشود محال. من منطقه دوباره یاد تو بیاریم. طبق مبنای خویی وقتی اطلاق تقیید محاله اطلاق میشود، اینجا هم میشود محال، چون ایشون ضد این لا ثالث له ما گرفتن، میشود اطلاق میشود ضروری. وقتی ای که میشود این محال میشه، خود او تقیید میشود ضروری. پس بنابراین کاملا مشخص شد که این اقوال مختلف در این حس چقدر با هم دیگه متفاوتن. این رابطه در اطلاق و تقیید چیه؟ اطلاق و تقیید ثبوتیه. دما ما اطلاق و تقیید ثبوتی رو چجوری به دست میاریم؟ اطلاق و تقیید ثبوتی رو از اطلاق و تقیید اثباتی به دست میاریم. یعنی اگر در عالم اثبات در کلام قیدی وجود داشت، در کلامی که متکلم گفته قید وجود داشت، از وجود قید پی میبریم به وجود قید در عالم ثبوت و جعل مولا. اگر کلام مولا در مرتبه اثبات و ابراز مطلق بود، از اطلاقش پی میبریم به اطلاق در مراد جدی و عالم ثبوت مولا. درست شد؟ اینجا رابطه اطلاق و تقیید چیه؟ اینجا همه اتفاق دارن که رابطه اطلاق و تقیید اثباتی رابطه ملکه و عدم ملکه است. رابطه ملکه و عدم ملکه است. یعنی در جایی ما می توانیم از عدم قید در کلام مولا کشف کنیم اینکه مولا نمی خواسته در این کلامش قید رو بیاوره که مولا بتونه بگه و نگه، و الا اگر مولا گفت اکرم عالم سریع آمدن دهن مولا رو گرفتن، شما نمیتونی بگه کلامش اطلاق داره. اگر مولا یه آقای اونجا نشسته که اگر بگه آدم فاسقیه بهش بگه اکرم العالم العادل میاد مولا رو میکشه، خب مولا جرأت نمیکنه قید عالم عادل رو ذکر بکنه. پس در مقام تقیه شما نمیتوانید از تقیید ثبوتی اطلاق ببخشید، از تقیید اثباتی اطلاق عدم تقیید اثباتی اطلاق اثباتی رو در استفاده بکنید. این یه بحث بسیار مهمه. پس بنابراین رابطه بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات شد رابطه ملکه و عدم ملکه در نظر همه افراد، و اگر هر جای کلامی قید اثباتی داشت پی میبریم به قید ثبوتی، اثباتاً قید نداشت پی میبریم به عدم قید در مقام اثبات، به شرطی که مولا بتونه قید بگه و نگه. و این نکته مهمیه. حالا یه نکته مهمی عرض کنم که اینجا توی بحثا نیست و به دردتون میخوره. توجه داشته باشید همین رابطه‌ای که بین اطلاق و تقیید اثباتی و اطلاق و تقیید ثبوتی وجود داشت، سلام علیکم، که ما از اطلاق اثباتی میخواستیم پی به اطلاق ثبوتی ببریم، بین تمام مراحل حکم همین رابطه اثبات و ثبوت هست. یعنی همینطوری که ابراز اثبات است برای جعل، جعل اثبات است برای ملاک، برای اراده، و اراده اثبات است برای ملاک. یعنی ما همونطوری که از قید در ابراز قید در جعل رو اثبات میکنیم، از قید در جعل قید در اراده رو کشف میکنیم، و از قید در اراده قید در ملاک رو کشف میکنیم. و همانطوری که از اطلاق در مقام ابراز اطلاق در مقام ثبوت رو و جعل رو کشف میکنیم، از اطلاق جعل اطلاق اراده، و از اطلاق اراده اطلاق ملاک رو کشف میکنیم. و نکته مهم اینه همون رابطه ای که بین اطلاق ابرازی و اطلاق جعلی وجود داشت، همون رابطه بین اطلاق جعلی و اطلاق ارادهی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی برای کشف اراده باز رابطه ملک و عدم ملکیه. یعنی شما از تقیید و اطلاق در جل زمانی میتوانید کشف بکنید تقیید و اطلاق در اراده را که مولا بتونه در جلش جل بکنه و نگه. و این اون نکته عمیقی که گفتم. بنابراین آقای صدری که آمد گفت رابطه بین اطلاق و تقیید در مقام جل رابطه نقیزه اینه، اگر اخص قصد قربت در متعلق ام مستحیل شد، گفت پس اطلاق جعل مولا ضروریه، این اطلاق ضروریه در مقام جعل به درد نمیخوره که آقای صد بخواد بگه که پس حالا شما لازم نیست در نمازت قصد قربت بیاورید. چرا؟ چون جعل که مهم نیست، تو باید ببینی اراده و ملاک در مقام چجوریه، و از اطلاق ضروری جعل نمیتوانی اطلاق در اراده و اطلاق در ملاک رو کشف بکنی. چرا؟ چون وقتی اطلاق در جعل کاشف از اطلاق اراده است که مولا آنچه در اراده وجود داره بتونه در جعلش دخیل بده و دخیل نداده باشه. فرض کنید ملاک ما رو عمل تعبدیه، مولا در ارادهش هم قصد کرده نماز رو با قصد قربت بیارید، ولی شما میگید در جعلت محال شما قصد قربت رو عقص کنید. حالا اینجا پس میتونید کشف کنید که مولا در ارادهش لحاظ نکرده، در ارادهش لحاظ که نگیم، بگیم اراده، توی اراده مولا دخیل نیستی قید، نه نمیتونی کشف بکنی. فرض کنید که یک جای اراده یک قید یک استحالهی داشته باشه، شما میتوانید از این که مولا مرادش مطلقه و در اراده خودش قید رو عقص نکرده کشف کنید که ملاک هم مطلقه؟ نه نمیشود کشف کرد. او نکته مهمه که اگه دقت نکنید خیلی وقتا افراد به اشتباه میفتن، میگن خب پس طبق مبنای صدر خیلی خوبه، همین که اطلاق در مقام جعل تقیید در مقام جعل مستحیل بود، خب اطلاق میشود ضروری، خب به اطلاق امر مولا عکس میکنیم. میگه سل قصد قربت هم لازم نیست. میگیم خب آقا این اطلاق که نمیتونه، ما که جاهای دیگه به همین جعل اکتفا میکردیم، چون جعل کاشف از اراده و اراده کاشف از ملاک بود، ولی فرضیه که شما نمیتونی کشف کنی اراده رو. آقای صدر مگر نفرمودن روح الحکم و حقیقت الحکم و اراده؟ مگر نفرمودن اون چیزی که به اصاله موجب تحریک عبد میشود اراده مولاست، علم به اراده مولاست؟ خب شما علم داری که مولا جعلش مقید نیست، مطلقه، ولی نمیتونی از این کشف بکنی این که اراده مولا هم مطلقه. چرا؟ چون شاید ملاک مقید بوده، اراده هم مقید بوده، ولی مولا در مقام جل استحاله داره قید رو عکس بکنه دیگه. پس همونطوری که اگر در مقام اثبات دهن مولا رو بگیرن، یا یکی نشسته باشه که مولا در مقام تقیه باشه بگه اکرم العالم، نمیتونیم کشف بکنیم که حتما جل مطلقه، میگیم شاید جل مقید بوده، اکرم العالم العادل، ولی مولا جرئت نکرده قید عادل رو بگه. اینجا هم دقیقا همین جوریه. شاید در اراده مولا قصد قربت عهد شده بوده، ولی مولا در مقام جل خب نمیتونه محال کار، محال که مولا نمیتونه انجام بده. استحاله که نسبت به ما و خداوند متعال یکیه، علم اراده خداوند متعال که به کار محال تعلق نمیگیره. فرض کنید که اثبات کردید که عهد قصد قربت دور وجود داره، خب دور محاله، خداوند متعال هم قادره به انجام دور نیست. فرض کنید ها، همش اینا فرضی، بنابر مبدأ اونایی که قصد علم رو، قصد قربت رو چکار میکنن؟ دور میدونن، پس نمیتونیم کشف کنیم. به اون نکته مهمی که آیستد اینجا اوتی که اولش رو میفرماین، رابطه بین اطلاق تغییر اثباتی و ثبوتی رو میفرماین، ولی به این نکته باید توجه کنید که همین رابطه بین جعل و اراده و بین اراده و ملاک وجود داره. پس بنابراین ما از اطلاق در اثباتی میتوانیم کشف بکنیم اطلاق در اراده مولا رو، به شرطی که نه در ابراز مولا استحاله‌ای داشته باشه نه در جعل مولا استحاله‌ای داشته باشه. التقابل بین الاطلاق و التغییر،
این حالت مقامی
توضیح میده. اتضح مما ذکرنا ان هناك اطلاقا و تغییرا فی عالم اللحاظ و فی مقام ثبوت. از آنچه تا حالا گفتیم روشن شد که یک اطلاق و تغییر در عالم لحاظ و در مقام ثبوت داریم در اینجا، و تقیید هنا به معنا لحاظ القید است. در عالم ثبوت تقیید به معنای لحاظ قیده، و اطلاق به معنا عدم لحاظ القیده. و هناکه ایضا اطلاق و تقیید فی عالم دلاله و فی مقام الاثبات وجود داره. وقتی داری کلام رو ابراز میکنی، اینجا هم یا قید در کلام آمده یا نیامده. و تقیید هنا لحاظی نیست، گفتاریه، به معنا الاتیان فی دلیل به ما یدل علی القید، یعنی مولا قید رو ابراز بکنه. و الاطلاق به معنا عدم الاتیان به ما یدل علی القید، یعنی مولا قید رو لحاظ نکنه، داله بر قید در کلامش نیاره. مع ظهور الحال المتکلم فی انه فی مقام بیان تمام مرادش، به خطابی که دوزی دادیم، متکلمی که در مقام بیان تمام مرادش به وسیله خطابش هست، اگر قیدی را نیاورد، پس بنابراین معلوم می‌شود قید در مرادش وجود نداشته. و الاطلاق الاثباتی یدل علی الاطلاق الثبوتی، و تقیید الاثباتی یدل علی تقیید ثبوتی. ادلاق اثباتی داله بر اطلاق ثبوتیه، تقیید اثباتی داله بر تقیید ثبوتیه. ولا شک فی ان الاطلاق و تقیید متقابلان ثبوتن و اثباتن، دلیل شکی نداریم که اینها رابطهشون رابطه تقابله، تقابل اثباتی و ثبوتی در عالم اثبات و چه در عالم ثبوت با هم متقابلانن. غیر ان التقابل علی اقسام، تقابل مختلفه، فتارتن یکون و بین امرین وجودیین، بعضی وقتا بین دو امر وجودیان، که تضاد بین الاستقامت و الانحناء، اگر نداره کمی پنجره بزنه، مثل تضاد بین استقامت و انحناء. و اخرى یکون بین وجود و عدم، بعضی وقتا تقابل، تقابل وجود و عدمه، که تناقض بین وجود البصر و عدمه، مثل تناقض بینی که بگیم بصر و عدم، خب بصر و عدم رابطشون ملک و عدم ملکه. و ثالثتا یکون بین وجود صفت فی موضع معین و عدمها فی ذلک الموضع، که این رابطه رابطه بصر و عماست، مع کون الموضع قابلا لوجودها، یه صفتی در یه جایی هست یا او صفت نیست، ولی شرطش اینه که موضع قابلیت وجود رو داشته باشه، مثل بصر و عما. به دیوار کور نمیگن، به کسی که قابلیت چشمو داشته باشه و نداشته باشه میگن کور، درست شد؟ زید کوره، اسب کوره، این عرض کنم خدمت شما مورچه کوره، ولی هیچ وقت ساعت کور نیست، دیوار کور نیست، سقف کور نیست. فان العمال لیسه عدم البصر ولو فی جدارن، به این که دیوار چشم نداشته باشه، عدم بصر در عرض کنم عدم بینایی در جایی که قابلیت بینایی نداره رو بهش کور نمیگن، بل عدم البصر فی کائن حی یمکن شأنه ای یبصر، عدم بصر در یک موجود زندهیه که شأنش اینه که ببینه. و علی هذا الاساس اختلف الاعلام فی ان التقابل بین الاطلاق و التقلید الثبوتی معی من ای واحد من هذه الانها، از کدوم دست است؟ و من الواضح علی ضوء ما ذکرنا انه لیس تضاد، طبق ما که اطلاق رو امر عدمی گرفتیم دیگه معنی نداره که رابطشون رابطه ضده این باشن، لان الاطلاق از ثبوتی لیس امرا وجودی، یا اطلاق ثبوتی بنابر مبنای آیست امر وجودی نیست، بل هو عدم لحاظ قید. و من هنا قیل تارتن در مقابل نظر صحیح ما بعضی هم مثل ناینی گفتن من قبیل تقابل البصره و عدمه است، یعنی رابطشون رابطه، ببخشید مثل ما بعضی قائل شدن مثل خود آیستد رابطه بصر و عدم البصره که رابطه نقیزه اینه، فالتقید به مثابت البصر و الاطلاق به مثابت عدم بصر است مبنای خود آیستد. و قیل اخرى اتهم من قبیل تقابل بین البصر و العماس، و تقید به مثابت البصر است و الاطلاق به مثابت العماس ملک و عدم ملکه که آی نایی میگه، مبنای آی خویی رو هم خدمتون عرض کردم. و اما تقابل بین الاطلاق و تقید الاثباتیین، تقابل بین اطلاق و تقید اثباتی، فهو من قبیل تقابل البصر و العما بدون شک، در اینجا اختلافی نیست چون همه قبول دارن ممکنه دهن مولا رو بگیره و نتونه قید رو بگه، به معنا ان الاطلاق الاثباتی الکاشف عن الاطلاق ثبوتی هو عدم ذکر القید فی حالت یتیسر للمتکلم فیها ذکر القید، وقتی از اطلاق اثباتی به اطلاق ثبوتی بریم که مولا بتونه قید بگه و نگه، و الا لم یکن سکوت عن تقید کاشف عن الاطلاق ثبوتی، اگه مولا اصلا نمیتونه بگه اصلا نمیتونیم از اطلاق اثباتش اطلاق ثبوتی رو کشف کنیم که من رابطه بین اطلاق ثبوتی و اطلاق در عالم اراده و اراده رو با عالم جهل هم براتون از خارج توضیح دادم، مبنای آیه خویی رو اضافه تر خدمتون گفتم. از اینجا به بعد که اطلاق تموم میشه، آیه صد میخوان همین اطلاق رو در حالات مختلف اسم جنس مورد بررسی قرار بدن. ثبوتی دوتا شد دیگه، یکی بصر و عدمه شد، یکی بصر و عما شد دیگه، بصر و عدمه، بصر نقیزه اینن، بصر و عما ملک و عدم ملکه. آره گفتن دیگه، آخه دیگه همین اشتباه نگفتن که این دو گروه گفتن قیل تارتن این و قیل اخرى و قیل سوم رو نگفتن. حالات مختلف اسم جنس نکنید، اسم جنس رو سه حالت براش تصویر میکنن، یکی که الف لام سرش در بیاد مثل احل الله البعی، یکی تنوین تنکیر بگیره جا رجلون، یکی هم هیچ کدوم وجود نداشته میشه مثل که مثلا تنوین تمکین داشته باشه، میخوان ببینن در هر کدوم از اینا چه اتفاقی برای اسم جنس میفته. خب روشنه که وقتی بر سر اسم جنس تنوین تنکیر میاد، مشهور میگن نکره دلالت بر وحدت میکنه، میگن قید وحدت آمده. اگه شما بگی جا رجلون یا جئنی به رجلن، منظورتون اینه که ماهیت مقید به قید وحدت رو میخواد. وقتی قید وحدت آمد دیگه اطلاقی که در متعلق اینجا جاری میشه یا در موضوع جاری میشه دیگه اطلاقش اطلاق بدلی نیست، ببخشید اطلاق شمولی نیست، اطلاق میشه بدلی. وقتی شما گفتی جئنی به رجلن، اینجا در متعلق و متعلق، متعلق و متعلق یا موضوع چی جاری میکنیم؟ اینجا اطلاق بدلی جاری میکنیم، چون اطلاق شمولی خصوصیتش بود که حکم رفته بود روی همه افراد و هر کدوم فرد رو با امتثال جدا و اسیان جدا میخواست، ولی اینجا ما ببینیم مولا فقط یک فرد رو میخواد، پس بنابراین اطلاق میشود اطلاق بدلی، یعنی علل بدل حکم رفته روی هر کدام از افرادی که رجل برش صادقه. اما در حالتی که تعمیر تمکین داشته باشه، خب هیچی درش نیست، خیلی راحت و شما اطلاقی برش جاری میکنی، اطلاق شمولیه، میمونه الفلامی وسط چه کار است؟ آقای صد بحث الفلام رو بخششو اینجا مطرح میکنن، هرچند باز تو حلقه ثالثه هم تفسیرشو میگن، یه جای دیگه هم میگن. بحث در اینه که الفلام داله بر چیه؟ خود الفلام یه معنای حرفیه، در این که الفلام دلالت بر چی میکنه دعوای زیادی وجود داره، چون خیلی ها نتونستن یک تصویر واحد و روشنی از مدلول الف لام ارائه بدن، قائل شدن که الف لام مطلقا زائده است، هیچ معنای خاصی نداره. مرحوم آخون رحمت الله علیه میگه اصل در الف لام همیشه یک الف لام برای زینته، یه چیزی فقط آوردن سر کلام برای خوشگلی، هیچ خصوصیتی ندارد. ولی اگه تو مش از منطق از قدیم میگفتن که الف لام یا عهد ذهنیه یا عهد ذکریه یا عهد حضوریه، گیر بر سر او الف لامی که بر سر اسم جنس در میاد و هیچ کدوم از اینها نیست. مثل که میگیم اکرم العالم، چه فرقی میکنه بگیم اکرم العالم یا اکرم عالم؟ چرا عرف ها الف لام بر سرش در میارن؟ چه خصوصیتی داره این الف لامی که میاد؟ آیست برای که یک معنای واحد درست کنن میفرماین کلن الف لام آمده از تا تعیین کنن، کار الف لام تعیینه، درست شد؟ البته نمیگن الف لام زینت هیچ جا نداریم، اون الف لام که بر سر حسن و حسین در میاد، الحسن و الحسین، اون الف لام زینت، بحثی نیست. ولی الف لامی که بر سر موارد دیگه میاد یه همیشه تعیین میکنه. چی رو تعیین میکنه؟ در الف لام عهد حضوری تعیین میکنه اینکه آنچه ما بعد میاد همین چیزیه که حاضره در مقام. در عهد ذهنی میگه که همون چیزیه که در ذهن شما هست. در عهد ذکری میگه همون چیزی که قبلا تو کلام ذکر شدیم. خب اینا رو که خودمون میفهمیدیم آیست، همون ادبیاتی یاد میدادن. شما الف لامی که بر سر اسم جنس در میاد او رو بگو چیه. ایشون میگه این الف لام هم برای تعیینه، با این تفاوتیه، به این معنا که شما وقتی اسم جنسی در ذهن شما شکل گرفته، چه شکلی اسم جنس رو شما پیدا کردی؟ شما رفتی افراد خارجی متعدد رو دیدی، ما به الامتیازهاش رو گرفتی، ما به یعنی ریختی دور، ما به الاشتراک ها رو اخذ کردی، بر اساس ما به الاشتراک ها تو ذهن دیگه اسم جنس ساختی، درست شد؟ الف لام که میاد میگه آنچه در کلام منظور من است، ما حاصل همون کاریه که شما در عالم خارج انجام دادی. به تعبیر آیست حصیلت الانطباعات است، یعنی از عالم خارج ما حاصل اون چی که دست آوردی، مراد من از اسمی که بعدم میاد همون است. نگید آقا اگر الف لامم نمی آمد ما خودمون بالاخره همین رو میفهمیدیم، بالاخره میرفتیم و میگشتیم تو ذهنمون، میدیدیم آقا بالاخره تو ذهن ما جز همون حصیلت الانطباعات چیزی دیگه نیست، لفظ رو برای همون معنا هم میکردیم. آیست میفهمن درسته، ولی اشکالی هم نداره کاری رو که بعدن میخواد برید با دقت ذهنی انجام بدید، از همون اول الف لام همون رو توضیح بده، بگه من حسه خاصی یا معنای خاصی مد نظرم نیست، همون چیزی که تو ذهن خودتون بر اساس همون پیدایش افراد مختلف تو ذهنتون آمده همون مد نظر منه. حالا این فرمایش مطابق وجدان است میپذیریم، مطابق وجدان نیست خب هیچی، برای الف لام معنایی پیدا نمیکنه، مثل مرحوم آخوند و جمعی باید بگیم الف لام الف لام زائده است. الف لام بر سر الحسن الحسین رو چی میگه؟ حالا تاوخی دارن میگن لم یعنی چی؟ یکی دارن میگن یعنی چی؟ یعنی نمکی میکنه، یعنی قشنگ میکنه؟ چی؟ هیچ چی نگفت. حالا همین شما اسم یه پسر رو میذارید حسین، میگه الحسین. تلمیح به چیه؟ قبلا چیه؟ وقتی تو کلام میاد ان الحسن و الحسین، تا بگن ان حسن و حسین، چه تلمیحی بین زید و عمر وجود داره با حسن و حسین؟
با عقل نمیسازه،
میتونه عربا جوری میگن خوشگل تر.
نه الان تو فارسی هم علکی چیزی اضافه میکنیم، هر زبان اینطوریه.
چرا؟ به قرینه شعری یک واو اضافه میکنیم،
به قرینه شعری.
حالا عرب ها قشنگ میدونن حسن رو با الف لام زاید میدن. حالا نه خب بگو شما توضیح بده الان وشش چیه، چه فرقی میکنه بگیم حسن یا بگیم مثلا همین حسین با صاد نوشته میشه الف لام نمیگیره، درست شد؟ خب اسم خیلی حسینه دیگه، با صاد الف لام نمیگیره، با سین نوشته میشه الف لام میگیره، حالا تلمیش نه نمیگیره، هیچ وقت زید الف لام نمیگیره، نمیتونم بگیره. اگه شما نگید یک عربی گفت از زید جایزه داری، یکی گفت العمر جایزه داری، نمیگیره بر سر اسم علما، بعضیا میگیره بعضیا نمیگیره. فرق حسین با سین با حسین با صاد رو شما بگو، یکی به خاطر امام حسین که اسم الف لام برسش نیاوردن دیگه، قدر دیگه بگنی چون سید شباب اهل الجنت براش الف لام گیری. یه از قدیم عرب ها سر حسین با صاد الف لام نمی آوردن، سر حسین با سین الف لام می آوردن. حالا اگر خودشون میگن تلمیحه، حالا چی نکنید ما چون عرب هم نیستیم اینا برای ما قابل کشف هم نیست، ولی با همین ذوق فارسی خودمون هرچی نگاه میکنیم بیت تا به اندازه همون واو تای قافی شعری هم ارزش براش نیست. حالا نمیدونم اگه منظورش از تلمیحه که قبلا یه چیزی بوده یه همین الف لام، خب ما باز تو الف لام سر اسم جنسی فرموشهای زد یک جوری بالاخره میشه به ماسونیمش، ولی که اسم یه بچه رو همین اول میگه اسم بچه چی گذاشتی میگه الحسین، چه تلمیحی داره قبلا چی بوده هیچ. لذا میخوام میگم که اینها رو اگه بخوای به وافی چیزی باید به وافی که حالا بالاخره قابل قبولم باشه. حالا این بحث مهمی هم هست، حالات مختلفی اصلا الف لام از قدیم جز مشکلات زبان عرب بوده، الان هم همینجوریه. که اصلا معنا داره یا معنا نداره، حرف زائد یا زائد نیست، یک مشکلیه که ها؟ نه چه فرقی میکنه که شما عالم رو الف لام بیاری یا نیاری، الکیه یک معنایی رو داره، یعنی خودش نکته ایه که علی. حالا بعد جلوتر می‌رسیم، از اون بدتر سر الف لام جمع محلا به الف لام. اکرم علما با اکرم العلماء چه فرقی میکنه؟ آقا خب جمع گفتن جمع محلا به الف لام دال بر عموم، از ادات عمومه، از اطلاقش استفاده نمی‌کنی، از ادات عمومه. نمونهش هم اینه که چیز نیست، دلالت بر حداقل جمع هم نمی‌کنه، یعنی یک نفرم اگه امتثال کنی اکرم العلماء، اکرم العلماء با اکرم العالم چه فرقی میکنه؟ این هیئت جمع کامله چه فرقی میکنه؟ دیدن آقا هیچ فرقی نمیکنه بگه اکرم العلماء با بگه اکرم العالم چه فرقی میکنه؟ گفتن حالا برای واقعا هم بیشتره، تاکیدش بیشتره، اکرم العلماء از اکرم العالم تاکیدش بیشتره. خب اونایی که مخاطب میگن تاکیدش بیشتره، مجبور شدن برای تاکید بیشتری ببرن جز ادعات عموم. اونایی که گفتن نه، گفتن نه، یه مشکلش اینه که اگر بخوای بگی که به وسیله اطلاق فهمیده میشه، باید خب علمایش هم یک دال داشته باشه، باید دالت بر جمع کنه، باید بگه حداقلش هم باید دو نفر یا سه نفر رو اکرام کنی، اگه یک نفر رو اکرام کردی امتثال محقق نمیشه، در صورتی که بلوجدان اکرم العلماء و اکرم العالم هیچ تفاوتی نمیکنه. اینا مشکلای تحلیلیه، یه چیزی تو عالم خارج عربا هم استعمال میکنن، خب باید یه جوری تحلیلش کنی دیگه که چه فرقی میکنه. اگه گفتی جزو جمع محلا به الف لام جزو ادات عموم از ابتدا، دیگه اون مشکلی که حداقل جمع ستایه حل میشه دیگه، کلا اینو وضع کردن برای عمومیت، برای استقرا. جمع محلا به الف لام یه وضع مستقل داره. اگه بخوای بگی نه، خب بعد معلوم میشه که الف لامش درسته، علماش هم درسته، حداقل جمعش رو وسط چیکار میکنی؟ تو اکرم العلماء چرا نمیگه حداقل باید سه نفر؟ حالا میرسیم بالاخره اینا اون مباحثیه که در مقام تحلیل کار ما همینه دیگه، گیر میکنه بعد حل.
تفاوت العلماء با العلماء اینه که العلماء با متکلم
نظرش به علمای الانه، نه قطعا اینجوری نیست، قطعا اینجوری نیست، هر دوتاش ممکنه قضیه حقیقی باشه قضیه خارجی. خب فهمشون درست نیست،
العالم مطمئنا قضیه حقیقی هست،
نه العالم ممکنه قضیه خارجی باشه،
عالم
دیگه
جنس
عالم
نیست،
باشه به جنس آل قضیه خارجی عرض میکنم، عالمین که الان در عالم خارج هستن.
خب اون
تفهیم و تفاهم غرفیشون نه، او که شما فهمید واسه مولا در مقام جل چه کار بکنه، نه این هم نیست. الان تا این مولا بگه اکرم العالم با بگه اکرم العلماء، این علماء علماء زمان حاضر، نه موالی غالبا در مقام قضیه خارجیه نیستن، قضیه حقیقیه. یعنی الان تو روایات ما فرق میکنه امام صادق بگن اکرم العلماء بگن اکرم العالم، شما میگید تا امام میگن اکرم العلماء، این علمای زمان حاضر اکرم العالم، این قضیه نه، اون که از قرینه خارجیه یا از یه مقدمات دیگه باید بفهمی که قضیه خارجیه یا حقیقیه، ربطی به این نداره. حالا میرسیم، مما ذکرنا یتزه ان اسماء الاجناس لا تدل على الاطلاق بالوز. ما تا حالا پس به این نتیجه رسیدیم که اونایی که میگفتن که اسم جنس بالوز دلالت بر اطلاق، خب کار تمام بود، ولی ما که قائل به این نشدیم، ما گفتیم که نه، با مقدمات حکمت داله بر عموم هستن، بر شمول و اطلاق هستن. لا تدل على الاطلاق بالوز بل به ظهور الحالی و قرینه الحکمه، ولی اسم جنس ثلاث حالات، اسم جنس حالت داره. الاولا ایکون معرفا بالله من قبیل کلمه بی فی احل الله البی، ثانیه ایکون منکرا ای منونا بتنوین تنکیر من قبیل کلمه رجل فی جاء رجل او جئنی برجل، الثالث ایکون خالیت من التعریف و تنکیر کما فی حالت کونه منونا بتنوین تمکین یا کونه مضافا، قول معروف خیر من فلان، خب قولون معروف تنوین چیه؟ میگن تنوین تمکینه. هیچ. و یلاحظ ان الجنس یبدو به وضعه طبیعی و بدون تطعیم لمعنا فی الحالت الثالثه. میبینیم که اسم جنس در حالت سوم که تنوین تمکین آمده همون وضع طبیعی خودش رو داره، هیچ رنگ و بویی هم نگرفته، چیزی براش اضافه نشده، همون معنای خودش رو میرسونه. بینما یطعم فی الحالت الثانیه به شیء من التنکیر و فی الحالت الاولى به شیء من التعریف. در حالت سوم، در حالت دوم نکره شده، در حالت اول هم که الف لام تعریف بر سرش آمده. حالا این حیثیت تنکیر و تعریف چیه؟ و اما الحیثیت التي تعم بها مدلول اسم الجنس في الحالت الثانیه فاصبح نکره فالمعروف انها حیثیت الوحده. و حالتی که اون حیثیتی که مدلول اسم جنس در حالت دوم طعم او رو گرفته و به خاطر اون نکره شده، معروف اینه که حیثیت وحدته، یعنی آغشته و همراه با حیثیت وحدت شده. فالنکره موضوعه للتبی طبیعت المأخوذه به قید الوحده، نکره یعنی طبیعتی که قید وحدت درش عقد شده. و لهذا لا یمکن ان یکون الاطلاق شمولیا حیث حین ینصب الامر علی نکره، هنگامی که یک امری یک حکمی بر نکره آمده گفته اکرم عالما، نمیشه اطلاق شمولی بگیریم بگیم همه علما رو باید اکرام کنیم، چون باید قید وحدت رو درش لحاظ بکنیم. و ذالک لان طبیعت عالم مثلا حین تتقید به قید الوحده، وقتی قید وحدت پیدا میکنه، لا یمکن ان تنطبق علی اکثر من واحدین، بیشتر از یک نفر نمیتواند دلالت کند. البته تو خود این واحد هر واحدی باشه، اونجا اطلاق بدلی داره، این واحد یک رجل میتونه زید باشه، عم باشه، بک باشه، تقی باشه، نقی باشه، ایه واحدن، هر واحدی باشه، ولی دوتا و ستا رو نمیتونه دلالت کنه. و هو معنا الاطلاق البدل، این همون اطلاق بدلیه. و اما الحیثیت التي تعم بها مدلول اسم الجنس في الحاله الاولى فاصبح معرفتا اجازت فهي تعین فلام تعین مدلول مدخولها، لام تعیین میکنه که مدلول مدخول من چیه و تطبقه علی صورت معلوفه، بر یک صورت آشنایی تطبیقش میکنه. حالا یا این الف لامش در مقام عهد حضوریه، اما به حضورها فعلا کما فی العهد الحضوری، میگه همین فردی که همینجا هست مد نظرمه، و اما به ذکرها سابقا کما فی العهد ذکری، و اما به استئناف ذهنی خاص بها فما کالعهد فی العهد ذهنی. حالا از اینجا درست بشه که دیگه در موارد الف لام تعریفی که بر سر اسم جنس در میاد چی؟ و اما به استئناس ذهنی عام بها، میخواد اونس درست کنه با یه معنای عامی که در ذهن هست، مثل چی؟ کما فی لام الجنس. خب آیه صدیر نفهمیدیم، توضیح بده. فان فی الذهن لكل جنس انطباعات معینه تشکل لونا من الاستئناس العام الذهنی بمفهوم ذلك الجنس. در ذهن ما برای هر جنسی یک نقش های معینیه که یک رنگی از انس ذهنی عام به مفهوم اون جنس برای شما ایجاد میکنه. عبارت آیه صد کاملا مجمله، هیچی توضیح نمیدن این انس ذهنی عام یعنی چی. فان قیل نار، اگر شما نار رو بگید، دلت الکلمه علی ذات المفهوم، میگه آقا همون مفهومی که نار داره، هر چی تو ذهنت هست. ولی و این قیل النار، لام چکار میکنه؟ اورید باللام، باللام اللام الجنس افعال، و اورید و باللام لام الجنس، اگر شما نار رو بگی و مرادت از لام لام جنس باشه، افاد ذلک تطبیق هذا المفهوم علی حصیلت تلک الانطباعات، میگه میخوام بگم که مرادم از نار حصیله انطباعاتیه که از خارج اینها رو عقد کردی، و به ذلک یصبح معرفتا، به این ترتیب میشود معرفه. یعنی از خارج شما یه افرادی رو گرفتی، بر اساس اونها یه معنی تو ذهن شکل گرفته، میخوام بگم مراد من از نار همون ناریه که تو ذهن شکل گرفته. و اسم الجنس في حالت كونه معرفتن و كذلك في الحالت الثالثه التي يخلو فيها من التعريف و تنكير معا يصلح للاطلاق الشمولي، در هر دو صورت میتواند اطلاق شمولی داشته باشد. و لهذا اذا قلت اكرم العالم، اگر اكرم العالم رو گفتی، جرت قرینه الحكمه لاثبات الاطلاق الشمولي في كلمه العالم، ولی وقت تنوین تنکیر میاره فقط اطلاق بدلی میشه جاری کرد. نگاه کنید از اینجا آیسد واده یه بحث دیگه این میشن که ممکنه یه چیزی بیاد اطلاق رو یک مقدار تضعیف کنه یا به هم بریزه. این چند صورت داره؟ آقایون یه بحثی دارن که سمت بله؟
بحثای اولیش که کنم بحث عدوی این تعریف کنم که با خارج
چی؟ مثل تمکین؟
خالی از تعریف و تمکین
هیچ کدوم نیست، نه قید وحدت داره نه الف لام داره. مثل تعریف قولون معروف چیه؟ نه تعریف تمکین رو که میارن که آقا نه الان قولون چی میارن؟ همه دیگه یعنی چی نشده؟ یعنی بی خود دیگه. قولون معروفی تنوین چینه؟ چی میگه؟ وحدت رو میرسونه؟ نه نمیگه یه قول معروف. آیا الف لام هم داره؟ الف لام هم نداره. قولون معروف خیرون فلان، این قولون معروف یعنی چی؟ چرا تنکیر وحدت رو مشهور ازشون هم میگه؟ این که آیا مورب و مبنی، خب که دیگه خیلی حرف بشه، این که دیگه خیلی حرف چرتیه دیگه. مورب و مبنی دیگه از تنوین شما نمیشناسی، اون موندن نکن. اون که ادبیات میگه در مقام تحلیل دیگه، یعنی شما حرف مورب و مبنی توی عرب مشخص نیست که با تنوین مشخص کنی. خب اگه اینجوری چرا خیلی وقتا نمیگیره؟ خب بعضی چرا بعضی دیگه نمیاد؟ این که دلیل نشد. وقتی تحلیل میدی باید یه تحلیل درستی بدی. قول معروف تعریف تمکین یعنی یه چیزی، یعنی خواستم یه چیزی علکی بیاره. الان میگفت قول معروف، چون عرب بناش برای یه الف لام بیاره یه تنوین بیاره. قول معروف یا قول معروف نداره، عرب بناش برای هیچ خاصیت یا فینش نمیشه تنوینی میاره. و الا این تنوین، قاعده تنوین در زبان عربی فرق قول معروف نکنید. در واقع قول معروف هم ابتداعا تعریف، اصلا من که نظرم یه تنوین وضع شده برای قید وحدت، در یک جاهای قید وحدت محاله، ولی عرب ها بناشون برای که اسم بدون الف لام یا تنوین نداشته باشن. یه عرب ها بناشون یه که اسم بدون الف لام یا تنوین هیچ جا نمیارن، اسمی که معربه یا الف لام میدنش یا تنوین میدنش، درست شد؟ هیچ اسم معربی رو. بعد اسم معرب قانونشون یه جایی هست تنوین تنکیر نمیتونه محال تنکیر پیدا کنه، اون جایی که محال اسمش میذارن تعریف تمکین، ولی در این همون تعریفه که آمده. بعد میبینه خب خاصیتش چیه، میگه خب خاصیتش چیه که فرق بین اسم معرب و مبنی، نیاوردن الف لامی که فرق بین اسم معرب و مبنی رو مشخص کنن. معرب و مبنی رو همه میشناسیم، هیچ عربی در به وسیله تنوین پیدا نمیبره. فرضش یه قاعده آفمه گذاشتن، یه جای خاصیتش هست، تنوین رو وضع کردن، گفتن یا الف لام میاریم یا تنوین میاریم. یه تنوین اینجا خارجاً معنا ندارد، خارجاً قول معروف قضیه بی فایده میشه. خب یه قول معروف خیر من صدقه هست دیگه، همیشه دیگه. پس بنابراین اگه بخواد تنوین تنکیر باشه معنی نداره، مجبورم بگن آقا اینجا تنوین تمکین، این معنای اسم جنس همون معنای اطلاقش هم داره، یعنی ماهیته. البته بعضی هم دلالت میکنن، میگن ماهیت حقیقت تو الف لام، الف لام جنس میشه، میگه آقا به معنی الف لام ماهیته، ولی تنوین رو نگفتن. علتش هم همینه که زبان و لغت انقدر که ما بعضی نحویون دنبالشن چیز نیست، قرص و محکم نیست، یعنی که بر اساس ضوابطی بیان نشه. البته اونا که همچه حقی ندارن، از استعمالات بقیه استفاده کردن. یعنی واقعا قصدشان این بوده که با قول معروف بفهمونن که یک کلمه معربه یا مبنیه؟ نه، هیچ عربی نمیفهمه قول همیشه معربه که بعد به وسیله یک قول معروف میخوان بفهمونن. یعنی میگن بعد یه آوردیم دیگه، یعنی میخوان بفهمونن دیگه، یعنی واقعا دالش بدینه که همه میفهمیم که قول رو که یک نفر شما از همین کسی که اول ادبیات خوانده باشه احتمال مبنی بودن قول رو میده. تنبیه تنکیر که قید وحدته، روشن.
اصلا بحث ادبیه، خب اصولیون خودشون
بحث ادبی نیست، ما داریم تحلیل میکنیم ببینیم آنچه ادبیات گفتن به درد ما میخوره یا نمیخوره.
نه
ما میخوایم معنا رو پیدا کنیم.
خودشون گفتن ما تا زمانی وارد ادبیات میشیم
که حرف اون رو
بحث
نه بحثشون به درد یا درست نباشه یا به درد نمیخوره.
خب الان بحث اون اشتباهه، کافی همین رو بحث کن. الف لام بحث،
خب الف لام چه معنی داره؟ خب نه الف لام زینت، اونا که میگن الف لام، الف لام زینت یا تلمیه، خب ما میبینیم معنی نیست، تلمیه که معنی نیست.
خب
اگه میخواد بگید الف لام تعریفه، الف لامی که بر سر اسم جنس میاد، آقا ما مشکلمون سر الف لام سر اسم جنسه. شما بگو چی تعریف میکنه الف لام اسم جنس؟ الف لام بر سر اسم جنس ما میخوام تعلیل کنیم، حکم شرعی به دست بیاریم.
اینکه همون داد بر همون ذات این جنسه.
خب اینکه خب نمی آوردم ذات میشه. خب بعد دیه. بعدم مشترک لفظیه، الف لام مشترکه یا یک بعد واحد داره؟ الان خودش مبنای دیگه. مشترک لفظیه طبق مبنای آقایون ادبی آقایون ادبا الف لام رو 4 5 تا معنی میگیرن. مشترک لفظی آقایون اصولیون میخوام میگم مشترک لفظی یه معنی داره در جای مختلف فرق میکنه. این دیگه یعنی که
همه اصولیون
نمیگه هاش نه شایسته تو میگه دیگه. هر کسی باید بهترین تحلیل رو فرض کنه در مقام. اگه شما بتونید یه معنای عامی رو ارائه بدید که مشترک لفظی نباشه بهتر از اینکه مشترک لفظی بگید. همیشه اصل بر عدم اشتراک. کسی بتونه یه معنای واحد رو ارائه بده که مشترک لفظی نباشه. نکته سالزشی که آقایون خودشون بالاخره خودشون اهل ادبیات هم میدونن دیگه، اهل تحلیل میدونن. دقتایی که آقایون اصولیون در بحث میکنن واقعا ادبا که ندارن، بیشتر در مقام توجیه هست دیگه. همین بالاخره علم ادبیات به قول بنده خدا گفته معقول نخوندیم عقل داریم، ولی حالا بالاخره الان فضایی که خب ما هم هرچی تو ادبیات بده خواندیم، هممونم همین ادبیات رو درس دادیم، فهمیم که آقا توجیهات آقایون ادبا قانونه توجیهات مبرده، ولی که میخوان یک ضابطه‌ای درست کنن، به تعبیر دیگه از معلول میخوان پی به علت ببرن، علت حقیقی در مقام کشف نمیکنن، میبینن یه اتفاقی میفته میخوان توجیه کنن که یک ضابطه‌ای درست بکنن، ولی معلوم نیست واقعا اون عرب اصلی که استفاده کرده همچی ضابطه‌ای داشته باشه. اینا خیلی از بازگشتش به ذوق زبانیه، و الا این حرف خیلی حرف تمام زمان حرف مبردی بود که شما بگید قول معروف تنوین را آورده تا به خاطر تنوین بفهمونه این کلمه مبنی است مورب. چه مبنایی؟ خب همه میفهمن کلمات مورب و مبنی تو زبان دستبندی شده. عرب آقا بدون الف لام و تنوین به کار نمیبره، یکی از دوتا رو میاره. حالا اینجا از قضا تنکیر معنی نمیده. خب وقتی تنکیر معنی نمیده، خب در واقع همون تعریفیه که همون تنوینی که همه جا یک جور میاره. اگه تنکیر معنی بده تو قید وحدت معنی بده قید وحدت. اینجا از قرینه خارجی، اگر نبود این قرینه خارجی که این قول معروف کذب میشه، شما نمیگفتید تنوین تنکیره؟ یعنی یه قول معروف نمیگفتید؟ چرا؟ همیشه تنوین قاعدش ایه. به تعبیر دیگه آقایون ادبیات ها و لغت شناس ها خیلی وقتا موارد استعمال رو با معنای حقیقی با هم خلط میکنن. ما مشکلمون با اونها اینه که شما میاد معنای حقیقی رو با موارد استعمال خلط میکنید. اینجا استعمال شده به این معنی است که معناشی باشه به خاطر یه قرینه خاصی، استعمال شده در معنایی که تنکیر نداره. چرا؟ به خاطری که از خارج میدانیم که قید تنکیر اگه درش به قید وحدت اگه درش بیاد لغو میشود. خب ناکنین بعضی وقتا شما لفظ رو میاید در یه معنای خاص یا حسه خاص استعمال میکنید، درست شد؟ این کثرت استعمال شما منجر به چند حالت ممکنه بشه. بعضی وقتا این غلبه‌ای که وجود داره اصلا ربطی به استعمال شما نداره. یه فردی در عالم خارج انقدر زیاده که هر وقت لفظ رو به کار میبرن ذهنها همون فرد رو میره پیدا میکنه. این به خاطر نیست که ذهن میره او حسه خاص رو میبینه، نه، به خاطر که خارجاً جز او فرد وجود نداره. شما ها ندیدید مثلا این حیوانای مینیاتوری که توی بخش خیلی خاصی از کره زمین به وجود میان، درست شد؟ میمونای 4 5 سانتی، گربه های 7 8 سانتی، چه میدونم آهو داریم، اینقدر این حیوانای کوچیکی که بعد از اینکه اون مناطق جنگلای سبز، جنگلای به قول معروف سوزنی یا برگ سوزنی ها تمام میشن، دیگه وقتی به پایین میخوان جنگلای سمت پایین تر شروع بشن، یه منطقه ایه که اونجاها بسیار علف کمه. برگ سوزنی ها که خب خورده نمیشن، اصلا کلا هیچ حیوان اونجا زندگی نمیکنه. این مراتع پایین دستش که شروع میشه حیوانا خیلی کمن، چون علف کمه حیوانا خیلی کوچولو کوچولو به وجود میان. نگاه میکنین اسبای مینیاتوری یا آهوی مینیاتوری، عکسش هم تو اینترنت نکنین زیاده. مثلا میمون هست اندازه بد انگوش، یا مثلا گربه هست بالغش مثلا 7 8 سانته. این حیوانای کوچیک تزیینی که وجود داره. خب شما نگاه کن الان به شما میگه سگ، مثلا الان سگ وجود داره از قندون، بعد به شما میگه که مثلا سگ نجسه. خب وقتی میگه سگ نجسه، شما همیشه سگ رو همین سگای معمولی و بزرگی که توی زندگیتون دیدید اینا مد نظرتونه. حالا یه سگی که نصف یه گربه اندازه موشه واسه مثلا یه سگ به شما نشون داده، خب بعد شما میگه که این سگم نجسه یا نجس نیست، میگه بله، اطلاق کلام میگیره میگه سگ نجسه، سگ این سگ رو هم شامل میشه. چرا؟ میگه آقا ما که تا حالا همچین سگی نداشتیم، یه سگ جدیدی رو به وجود آوردن، یه سگ خیلی بزرگی درست کردن، مثلا کار ژنتیکی بکنن یه سگ درست کردن از اسب. میگه آقا این سگ هم نجسه؟ میگه بله، اطلاق همه مواردشو در بر میگیره. این که خارجن، یکی زیاد باشه یا کم باشه در کلام مولا تاثیر نداره. ولی بعضی وقتا به خاطر کثرت استفاده یک کلام در یک فرد باعث میشه که دیگه به مرور زمان اینجوری بشه که وقتی کلمه رو به کار میبرند این معنای خاص ذهن شما بشه. تحلیلی که میخوام بکنم الان، نمیگم تحلیل حماسه، تحلیل خودمه و به نظرم هم درسته. من عرضم این که خیلی کلمات وقتی مفرد به کار میرن یه معنا دارن، ولی وقتی در جمله به کار میرن به خاطر اصلا خصوصیت استعمال در جمله، به خاطر کثرت استعمال، معنای خاص بزرگشون میاد، یعنی انصراف به حسه خاص پیدا میکنن. مثلا شما نگاه بکنید الان، شما به شما میگن حیوان، حیوان چه معنی داره؟ چه معنی از حیوان میزن شما میگید؟ شامل انسان هم میشه؟ بله، انسان هم حیوان. ولی اگه به شما بگم که این قضا رو بره بده یک حیوان بخوره، شما میری به اخوی بدی، بعد بگی آقا اخوی من الانسان و حیوان و ناطق، افضل افراد حیوان هم هست، حیوان ناطق هم هست، این قضا رو دادم یه حیوان خورده. خب یه استعمال رو میکنید، همه تو میخندید، معلوم میشه استعمال صحیح نیست. پس وقتی انقدر ما لفظ حیوان رو در غیر انسان به کار بردیم که تا در کلام حیوان رو به کار میبریم، منصرفه به غیر انسانه. این انصراف حداقل کاری که میکنه اینه که مایسلح للقرینیه هست، یعنی اینکه اطلاق رو به هم میریزه. اگر در کلام انصرافی وجود داشته باشه، شما دیگه نمیتونید اخذ به اطلاق کنید. حالا ممکنه این مقدار پیش بره، انقدر زیاد بشه که به صورت قرینه به بر تقیید برسه. وقتی حیوان رو به کار ببری، اصلا کل حیوان غیر انسان بزن برسه، که توی مثال همین جوریه، حیوان غیر انسان بزن برسه. ممکنه به حدی پیش بره که خودش تبدیل به وضع بشه، مشترک لفظی بشه، یه استعمال مجازی شما با اون معنا، یا کم کم ممکنه به جایی برسه که اون معنای قدیمیش از بین بره، معنای مجازی جای معنای حقیقی بشه. پس کثرت استعمال چند مرحله داره. کثرت وجود خارجی هیچ تأثیری نداره. کثرت استعمال ممکنه باعث نقل بشه، ممکنه باعث اشتراک لفظی بشه، ممکنه باعث فقطی بشه، قرینیت بشه. حداقلش اینه که منجر به میشه که شما اطلاق گیری نتونی از کلام بکنی. اگه در یک جای انصرافی در کثرت استعمال وجود داشته باشه، شما دیگه در جمله نمیتونی اطلاق گیری کنی. الانصراف قد يتكون نتيجة لملابسات عنصر ذهني خاص بحسة معينة بن حسس المعنى الموضوع له اللفظ و هذا العنف على نحوين. بعضی وقتا در نتیجه یک شرایطی، یعنی کثرت استعمالاتی، انس ذهنی خاصی به یک حسه معینه از حسس معنای موضوع له اللفظ شکل میگیره. این انس دو جوره، یکی در نتیجه غلبه وجود خارجی، احد و ما ایکون نتیجه تن لتواجد تلک الحسه فی حیات الانسان و غلبت وجودهی على اساس على سایر الحسس. خیلی ما سگ هشتیدیم، سگ بزرگ بوده. و الاخر ای یکون نتیجتا لکثرت استعمال لفظ و اراده تلک الحسه على طریق تعدد الداله والمدلول. هی گفتن انسان غیر حیوان، غیر انسان، حیوان غیر انسان، حیوان غیر انسان، که ذهن ما از حیوان، حیوان غیر انسان شکل گرفته. و اما نحو الاول، این که بر اساس غلبه وجود خارجی باشه، فلا یعثر على اطلاق لفظ شیئا، هیچ تأثیر بر اطلاق لفظ نداره. لانه انس ذهنی بالحسه مباشر، انس ذهنی به حسه، فقط همین مباشرتا، فقط مستقیما یک انس ذهنیه. دون ایو اثر فی مناسبت لفظ لها، هیچ تأثیری در مناسبات بین لفظ و معنا ندارد. او یزید فی علاقتها به ما هو لفظون به تلک الحسه الخاصه، یک مزید ارتباطی درست کنه بین لفظ و او حسه خاصه، نه، هیچ اثری ندارد. ولی و اما نحو الثانی فکثرت الاستعمال المذکوره، کثرت استعمال با قرینه در یک حسه، قد تبلغ الى درجه توجب نقل اللفظ من وضع الاول الى الوضع للحسه، اصلا منجر میشه که معنا وضع بشه. الان ما وقتی میگیم عالم در بین ماها، مراد از عالم چیه؟ عالم دینه. ولی عالم مطلقا که به معنای دانشمنده، ولی ما دیگه الان به عالم نحوی عالم نمیگیم، به عالم صرفی عالم نمیگیم. وقتی لفظ عالم رو به کار میبریم، معادل فارسیش که دانشمنده عامه، ولی وقتی میگیم عالم، عالم مستعمل شده در زبان ما، وضع شده، یعنی منتقل شده به عالم دینی به حسه خاص.
دانشمند
چی؟ نه، چرا دانشمند به کار میبرن؟ مثلا دانشمند محترم، دکتر حجت الاسلام و المسلمین، از این چیزا زیاد نیست. یعنی دانشمند هنوز بر آخوندا اطلاق میکنن، ولی اون بر عالم رو بر مثلا پروفسور حسابی نمیزن عالم، بر اونها عالم صدق نمیشه. خب توجب نقل لفظ من وضع الاول الى الوضع للحسه، یا تحقق وضع تعینی لفظ تلک الحصه بدون نقله، یا نه ممکنه منجر به نقل لفظ از وضع اول به وضع دوم نشه که اوی که حقیقت محجور بشه، نه یک وضع تعینی درست میکنه برای لفظ بدون اینکه نقل بشه، معنای اول هم هست نتیجهش میشه مشترک لفظی. پس یا نقل لفظه یا مشترک لفظیه و قلا توجب ذالک ایضاً، به اون مرحله هم نمیرسه. ولکنها تشکل درجه من العلاقه والقر بین اللفظ والحصه به مثابت تصلح ان تكون قرینه على ارادتها خاصه من تلک اللفظ. بعضی وقتا یه رابطه و قرنه بین لفظ و حصه رو درست میکنه به منزله‌ای که میتواند قرینه بر اراده حصه خاصه من اللفظ بشود. فلا یمکن هینا اذن اثبات الاطلاق به قرینه الحکمه، در این صورت نمیتوانیم به وسیله قرینه حکمت اطلاق رو اثبات بکنیم. لان این اطلاق تتوقف على ان يكون في كلام المتكلم ما يدل على القید، باید چیزی که داله بر قید یا صلاحیت داله بر قید هست، یعنی تقیید و بالفعل اثبات نمیکنه. ولی این که میگه ما اصل قرینه، خوب دقت کنید یعنی چی. ما میگیم آقا متکلم باید اگر قید در ذهنش هست نیاورده باشه. وقتی ما اصل القرینه هست میگیم شاید به همه اکتفا کرده باشه، نمیتونیم احراز بکنیم که متکلم نیاورده باشه. درست شد؟ مثلا قدر متیقن در مقام تخاطب هم همینجوریه، میگه که برو گوشت بگیر. درست شد؟ یه قدر متیقن وجود داره که میخواد آب گوش بذاره، گوشت گوسفند خوبه، ولی نمیدونیم گوشت شتر هم برای آب گوش خوبه یا خوب نیست. میگه قدر متیقن در مقام تخاطب است، یعنی اگر مادر من منظورش از گوشت گوسفند باشه و به همین قدر متیقن در مقام تخاطب اعتنا کرده باشه، اشتباهی رو مرتکب نشده، هرچند ممکنه منظورش عام باشه، ولی ما دیگه نمیتونیم اطلاق بگیریم. پس لعنها تتوقف، قرینه حکمت متوقف است بر اینکه الا یکون فی کلام متکلم ما یدل علی القید، داله بر قید وجود نداشته باشه. و تلک العلاقه و الانس الخاص، نه که دالون علی القید است، نه یسلح للدلالت علی، چون صلاحیت دلالت دارد عدم قید احراز نمیشود. یه موقعی توی کلام قید میاد اطلاق رو به هم میریزه، یه موقعی ما یسلح للقرینه، انصراف ما یسلح للقرینه، قدر متیقن در مقام تخاطب ما یسلح للقرینه، نه قید. اطلاق رو میتواند قید بیاد اطلاق رو به هم بریزه، میتواند مایسله للقرینیه بیاد که قید رو اثبات نمیکنه، اطلاق هم نداره، نتیجه کلام میشه مجمل. باید به قدر متعقنش اخذ کنیم. ممکنه به لحاظ نتیجهی نتیجه تو تقیید بشه، ولی آقا اسمش میذارن نتیجه تو تقیید، تقیید نیست، چون تقیید در جایی که داله بر قید بیاد، ولی جایی که اطلاق رو به هم میریزه به لحاظ عملی باید مثل تقیید عمل بکنه، این میشه نتیجه تو تقیید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
Oh.